اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مغبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على
Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tahirin.
ظاهرا صفحه 417 این بله کدوم جمله میشه بله وعلم ان امر الله عجیب بله. خب این بحثی که در محضرش بودیم بحث مهمی است و از دیدگاه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دین اسلام نشأت میگیره که نگاه به جریان ربا رو با این همه دقت ها در جملات کوتاهی این همه دقت ها رو تو هر عبارتی چقدر خلاصه دقت اعمال شده از جمله در اینجا که میفرماید که بله
این چرا اینجوریه که فلاح و مثلا اگر بعد دور برگرده اون قبلی ها همه دور برگرده
ببینید این اولا یک تو نظام اعتباری تهدیده تو نظام اعتبار که نشون بده اگر کسی میخواد رجوع کند به صلاح اینجوری نیستش که دوباره اگر وسوسه شد چون وسوسه پذیری هست این وسوسه پذیری چون هست باید حتما یه محکم کاری براش قرار داده بشه تو نظام اعتبار این تهدید تو نظام اعتبار تو نظام عرف عقلایی هم هست که اگر مثلا یه کسی رو میبخشن یه بچه مثلا برای تکالیفش یه جرمی مرتکب شده درسته؟ معلم میبخشه اما میگه یه دفعه بعد تکرار بشه چیکار میکنن؟ دو برابر میشه ها سه برابر میشه ها قبلی ها میاد به اضافه میشه عقلایی از جهت تهدید اعتباری اما از جهت واقعی و حقیقیشی از جهت واقعی و حقیقی این است که گناه تو وجود انسان که رابطه برقرار کرده اون چیزی که از سابق بوده رابطه برقرار کرده این امرش به سادگی قطع نمیشه درسته که این به محض این که قصد کرد که تکرار نکند اینها رو و این نهی پذیر بشود درسته که اونها اثرشون جلوش گرفته شده دقت بکنید اثر اونها اثر اون اعمال چی شده؟ جلوش گرفته شده، اما ریشه هاش تو نظام وجودیش باقی هست یا نیست؟ ریشه کن نشدن. اگر میفرماید که این برگردد و لعاده، اگر این برگردد اون بقیه سابق برمیگردد، مال این که تا این برگرده او حیاتش و منعی که تا به حال داشت از تأثیر، او تأثیر من برداشته میشه و او تأثیر گذاری شروع میشه. اینم تو نظام واقعیه که تو نظام واقعی و وجودی طول میکشه تا یه حقیقتی ریشه کن بشه. و لذا اگر این برگشت که امکان برگشتم همیشه برای کسی که گناه کرده امکان پذیرتر از کسی است که این گناه رو مرتکب نشده، لذا هم تو نظام اعتبار این تهدید جدی است، فوق‌العاده، هم تو نظام واقعی واقعی است، حقیقی است، ریشه دار است که تا این تهدید، تا این ریشه کن نشده باشد، این مثل یک به اصطلاح از وجودی میمونه تو انسان که دورش رو چیکار کردن؟ یه خندقی کندن که این تأثیر نذاره، با این توبه با این رجوع دور این، ولی باقیه. به محضی که این رجوع کنه به سابق، مثل یه پلی میمونه که زده روش، اون برمیگرده و همه آثارش چی میشه؟ همه آثارش برمیگرده. لذا این تکفیر میشه تا این مرتبه. بله اگر کسی اینقدر سنگین پشیمان شد که تبدیل شد، اون بحث دیگریه، او دیگه دوباره از آغاز شروع میکنه. اما معمولا اینجوری نیست، معمولا این است که تکفیر است. تکفیر یعنی این جلوی تأثیرش گرفته شده و لذا هرگاه برگردد این دوباره خودش سر جاشه، رابطهش برقرار میشه، آماده بوده، مثل آتش زیر خاکستره، آماده است در تأثیر گذاری. کافیه یه همش بزنی، یه توجهش بکنی، این برمیگرد. این نظام واقعی هم این رضا لوردو لعاده چی؟ لعاده چی بود آیه شریفه؟ چی؟ و لوردو لعادو لمانهو ان، که اگر این در حقیقت برگرده به او لعادو لمانهو ان. اینجور فرمودید؟ بله بله. بعد میفرماید که تمام شد، حل میشه مسئله.
مرحله دوم که فرمودید تکوینی نیست، اون وقت اگه برگرده دیگه چیز نمیشه؟
چی؟
اون که فرمودید ممکنه کسی به این مرحله برسه که ریشه کن بشه.
بله.
ولی بعدا دوباره برگرده چی؟
بله اون اگر برگرده واقعا ریشه کن شده باشه، برگشت پذیریش دیرتر و سختتر و تقریبا همون مثل این مونه که از ابتدا دوباره آغاز کرده، اون در اونجایی که تبدیل صورت گرفته، او دیگه برگشتش از این سنخ نیست، چون وجود او تبدیل شده بوده. مثل اینکه اصلا این در حقیقت دیگه نبوده، قطع شد، نه فقط رابطه ها قطع نشده، بلکه حقیقت اون هم تو وجود این ریشه کن شده، لذا برگشت پذیریش هم سخت‌تره. لذا او رو تهدید به این نمی‌کنه، چون معمولا برگشت پذیر نیست. اما در این حال امکان دیگه ممکنه دوباره چی بشه؟ امکانش از هر چند ضعیف، ولی اینجا امکان قویه. هم اغلاییش مسئله حله، هم از جهت حقیقیش. خب وعلم ان امر الای، پس ایشون توی این بیان آیه فرمود که این مختص به ربا نیست و همه گناهان کبیره رو شامل میشه این سنت الهی، که اگر کسی برگشت از او به طوری که ترک کرد او را، سنت الهی این است که چی میشه؟ اون گناه برای این تأثیر گذاریش از بین میره. حالا اگر تأثیرش از بین میره، ممکن است یه عواقب و تبعاتی داشته باشد که اونا باقی باشد، مثل حقوق ناس یا بعضی از مسائل دیگرش، مثل قضای نماز. اگه ترک کرده بود الان پشیمون شده، حالا برمیگه نماز بخونه، خدای سبحان میگه اون اسیان از بین میره با این، اما نماز قضاش برای مسلم سر جاش باقیه که نخونده بوده، باید بخوند. با اینکه حق الناس هم نیست، حق الله، اما باید چی بشه؟ یا روزه یا نماز. پس تبعاتش خیلی، پس اصل مسئله این است که اگر این سنت انجام شد، اون معصیت چی میشه؟ پاک میشه به این معنا که اثرش از دست، اثرش از بین میره. حالا اما تبعاتی دارد یا ندارد امر دیگری میخواد، و امرهو الالله نشون میده که این باید تعیین تکلیف توی نظام بعدی بشود تو مباحث دیگرش، اما این سنت قطعی الهی است. بعد لذا اینجا میفرماد که وعلم ان امر الایت عجیبون. چرا؟ فان قوله فمن جاءه موعظتون الى آخر الآیه مع ما یشتمل علیه من التسهیل و تشدید، دو جهت رو داره، هم تسهیله هم تشدیده. تسهیل از چه بابی؟ از این بابی که داره میگه که فنتها فلهو ما سلف، خیلی ساده داره میکنه براش. رباخار اگر این در حقیقت نهی پذیر شد، فلهو ما سلف، گذشتش رو مچکار کردی، بهش واگذار کردی، درسته؟ دیگه اونها در حقیقت براش فلهو ما سلف، اونه که گذشته گذشته، اگر این مال محفوظ نیست و اینها، پس اونها که گذشته گذشته. خب این خیلی تسهیله، خیلی تسهیله. اما در این حال بعد تشدید، تشدید چیه؟ اونجایی که دوباره میفرماد که اگر این لو عاده که قبل داشت، این در حقیقت چی هستش؟ این تمام اونها دوباره برمیگردد که من تسهیل و تشدید حکم غیر خاص به ربا، اختصاص به ربا ندارد. این با همه تسهیل و تشدید عجیبش این است که این اختصاصی به ربا هم ندارد. سنت عام و العام یشمل جمیع الکبائر، کبائر المبغه و القوم، منتها به اصطلاح عموم مفسرین قد قصروا في البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن مورد ربا خاصه، چون اینجا تو مورد ربا وارد شده بوده، همه اینو منحصر کردن در ربا و این عمومیت رو تو این حکم که تو عمه و تو خصص تعلیل میاره، بیان در حقیقت بیان عامه است، اینجا این رو ندیدند و منحصرش کردن به ربا. من حیث الاف اما سلف من، که این من حیث الاف اما سلف من عامه، همه اینها رو شامل میشود. و رجوع الامر در اینی که اف اما سلف است، رجوع الامر الالله فی منتها، اونی که انتها در حقیقت چی شده؟ نهی پذیر شده. فی منتها یعنی فی من انتها، اونیست که نهی پذیری داشته، یعنی اون ازش گذشتش آمرزیده می شود و امرش الالله هست. و خلود العذاب لمن عاد الیه، اینجا دیگه میشه خلود، یعنی تشدید امرش مال این خلوده، خلود امر، یعنی دیگه نمیگه که این سلام رحمت الله، نمیگه اینم در حقیقت آمرزه، حالا مثل اول، نه، وقتی کسی برگشت بعد از این نهی پذیری، این خلود امر داره، منتها از خلود امر استفاده میشود که حالا تو آیه برسیم انشاءالله بیان میشه، فراز آیه که برسیم، چون ادامه آیه هستش که تو ادامه است دیگه، خلود امر تو ادامه که میاد، که یا قبلا خوندیم. بله در ادامه است، ادامهش میاد که اینجا میفرماید که ول خلودو، بله، و خلود العذاب لمن عاد الیه بعد مجیء الموعظه. ببینید بعد از اینکه موعظه آمد، اگر این برگه، این موعظه آمد، پذیرفت، پذیرفت و بعد چی شد؟ دوباره برگشت. این برگشتن دوباره در مقابل موعظه مثل این نیستش که یک کسی شنیده دوباره گناه میکند، نه، نشون میده کسی که اینجوری در حقیقت اقدام میکند از قرائن به دست میاد که حالا بعدم بیان میکند، با اینکه این کار براش محقق شده بود موعظه و نهی پذیرم شده بود و ترک کرده بود و دوباره برگشت، حالا برگشتنش دیگه برگشتن از روی این که ضعفی داشتش، حالا حواسش پرت شد، حالا یادش رفت، اینا نیست، از روی چیه؟ عناده. میداند پشیمانم نیست، ناراحتم نمیشه، اقدام میکند. اما اگر کسی بعد از موعظه پذیری و نهی پذیری بازم مرتکب شد، اما از روی چی مرتکب شد؟ از روی موقع یادش رفت، حواسش پرت شد، شهوتش غلبه کرد، دنیا براش یه جوری جلوه کرد، بعدم که انجام میده ناراحته و خیلی در حقیقت چی هستش؟ براش راحت نیست. اینه، این جوری نیستش که این خلود در عذاب باشه. خلود در عذاب در مقابل نهی پذیری، شنیدن و نهی پذیری است که میشنود و نهی پذیرم نیست، حتی به این مقداری که قصد ترکم بکند نیست، از دستش هم در میره ولی قصد ترک داره، میگه اینم نیست. در این حالت که عاده عالمن معاندن، در حقیقت در اینجا قطعا این خلوده دیگه. اما کسی که از دستش در رفت، این درسته که این هم خلاصه مرتبه عملیش خیلی جسارت به خرج داده، اما خیلی متفاوته با کسی که عالمن معاندن داره این کار انجام میده. بعد میفرماید که بله، خلود العذاب لمن عاد الیه بعد مجیء الموعظه، هذا کلما ما تراه من العموم فی الآیه، همه اینها با وجود اون عمومیتی است که در آیه هست نسبت به همه گناهان. اذا علمت هذا ظهر لك ان قوله فله ما سلف و امره الى الله لا يفيد الا معنا مبهما، اگر عموم پیدا کرد، اختصاص به ربا نداشت، معنای آیه تو نگاه اول میشه چی؟ مبهم. به چه معنا مبهمه؟ به معنای ابهامش معنی است که گناه باید بیاد این رو مصداق و معلوم کنه که کدامی که از اینا مثل عامه. وقتی عام شد آدم عام تنهایی که میشنوه که نمیدونه که الان اینا نسبت به این مصداق نه عامه، هر مصداقی میاد تحت این قرار میگیره حکمش روشن میشود. پس مبهم است، یعنی الان حکمی تو نگاه کلی ندارد که کدام گناه ها هر کدام آدم تحت این قرار گرفتن. فله ما سلف و امره الی الله، زیدش چی میشه؟ مصداق پیدا میکنه. لذا میفرماید که لا یفید الا معنا مبهما يتعین بتعین المعصیت التي جاء فيها الموعظه و یختلف باختلافا. هر معصیتی هم حکم خاص پیدا میکند. اگر نماز مسلمی است که ترک کرده بوده، امره الی اللهش یه معنا پیدا میکند که این قضا دارد. اگر در حقیقت اون ربا بوده، اونجا فله ما سلف صدق میکند، دیگه قضای او رو نمیخواد انجام بده اگر این محبوب. پس حکمش چی میشه؟ امره الی الله. فله ما سلف در درقت نسبت هر کدوم از اینها معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. فله ما سلف در نماز اسیانش برداشته شده، اما قضایش برداشته نشده. پس هر کدوم از اینها حکمش هم مختلف میشه. و سلام علیکم و رحمت الله. بله بله. فالذی تقدم منه من المعصیه سواء کان فی حقوق الله او فی حقوق الناس، فرقی نمی کند. فانه اون جایی که حق الناس باشد یا حق الله باشد، لا یؤاخذ بعینها، به عین او در حقیقت مؤاخذه نمی شود. لکنه لا یوجب تخلصه، این اون چیزی که از این صادر شده بوده، این که دیگه در حقیقت برای این مورد عقاب قرار نمیگیره، اما تبعات این ممکنه چی باشه؟ تبعات مختلفی از هر کدوم از اینها، هر گناه خاصی تبعات خاصی داشته باشد. تبعاتش هم باید ببینید، ممکنه روزه یه جوری باشد، نماز جوری باشد، ربا جوری باشد، گناه در حقیقت حق الله تنها یه جوری باشد، غیبت مثلا غیبت به عنوان یه جوری باشد. هر کدوم از اینها تبعاتش مختلفه و خاص خود، ولی این حکم کلی صدق میکند. فله ما سلف و امره الی الله، که در حقیقت من جاءه موعظه من ربه فانتها، این در حقیقت مقدم حکمش چی میشه؟ فله ما سلف و امره الی الله، این در حقیقت حکم ساری در همه گناهان هست، اما همه جا یک جور نیست، مناسب در حقیقت اون گناه و تأثیرات و تبعات اون گناه حکم مختلف پیدا میکند، هرچند حکم کلیش حاکم است. بله. سوا اون کان فی حقوق الله او فی حقوق الناس فانه لا یؤاخذ بعینها لکنه لا یوجب تخلصه من تبعاته ایضا کما تخلص من اصله، من اصلش من حیث صدورش مورد عفو قرار گرفت، اما تبعاتش چی؟ مختلف میشود. بل امره فیه الی الله. پس اگر میگه امره الی الله، مرود چیه؟ تبعاته. اگر میفرماید که فانتها فله ما سلف، مرود چیه؟ مرود اصلشه، که این اصلش در حقیقت چی میشه؟ اما فله ما سلف ممکنه نسبت به تبعاتی هم صدق میکند، نسبت به تبعاتی هم صدق. چون وقتی اصل برداشته میشه حتمی تبعاتی هم از او برداشته میشود، اما چقدر از تبعات برداشته میشود و چقدرش باقی میماند با امره الی الله در حقیقت، که این بیان کلی حکمه که نشون میده خود این امره الی الله نشون میده که اختصاصی به ربا ندارد، که مسائل مختلف احکام مختلفی پیدا میکند. بله. بل امر فیه الی الله ان شاء وضع فیها تبعتون که قضاء الصلات الفائته و صوم المنقوص، صومی رو که نصف کار رها کرده بوده، و موارد الحدود و تعذیرات و رد المال المحفوظ المأخوذ. اگر یه مالی رو ربا گرفته بود، اما مال چی باشه؟ عینش محفوظ باشد. عینش چی باشه؟ محفوظ باشد. اونجا فله ما سلف صدق نمی کند. این مال اگر محفوظ باشه، یه موقع هستش که نه، این محفوظ نیست، در ذمه شد، قاطی شد، اون دیگه اون فله ماست. اما اگر این محفوظ باشه باید برگردوند. قصباً او ربن، حالا یا با قصب این کار کرده بوده یا با ربا، این مال محفوظ باشه. و غیر ذالکه مع العفو عن اصل الجرائم به توبه و الانتهاء و انشاء، پس انشاء وضع فیها تبعه و انشاء عفا عن الذن و لم یزع علیه تبعتون بعد توبه، میتونه اصلا همش رو بردارد. مثل اسلام، وقتی اسلام میاد، الاسلام یجب و ما قبله تبعی دیگه برای اسلام باقی نمیماند. هر چه که قبل از اسلام بود چی شدش؟ هر چه که بود برای این برداشته میشود، همه اونها یک دفعه پاک میشود. این یه حکمه، تبعاتش هم اونم یه حکمه که در حقیقت احکامش مختلف میشود. و این بله، کل مشرک ذات ها و انشرکه و من اسا، یا کسی که اسیان کرده به نحو شرب الخمر و لهو فی ما بینه و بین الله و توبه کرد، اینم همه تبعاتش براش برداشته می شود و نحو ذالک. پس اون مثال اول مربوط مشرک بود که مسلمان بشه، مثال دوم برای مؤمنی بود که گناهی ازش سرزده بود، که میشه بعضی از گناهان هم همه تبعاتش چی بشه؟ برداشته بشه. حالا البته کسی حالا اینجا اشکال نکند که اگر کسی شرب خمر کرد مثلا فرداش توبه کرد، آیا اون که گفتن تا 40 روز نمازش مقبول نمی شود یا اثرش باقی می ماند، او یه تبعه وضعیست نه یه تبعه در حقیقت جعلی که حکم در حقیقت اون تبعه وضعیست. مثل این میمونه که کسی سم می خورد، درسته؟ حالا توبه کرد از این خودکشی، خب درسته، اما در این حال که سم خورده، این آثار سم تو بدن یک دفعه که با توبه ابدی نمیره که، اون با طول میکشه تا ابدی بره، البته از طول بکشه از بین بره، اون مثل سمه دیگه. این شرب خمر هم یه اثر چی داره؟ اثر وضعی داره. اون اثر وضعیش حالا اگه 40 روز نماز مقبول نمیشه، یا مثلا میفرمایند که تکلیف این نماز خواندن ساقط نمیشه، یا آثار وضعی داره تو بدن این، اینا ساقط نمیشه. البته اگر کسی بخورد و توبه نکند اون اثر به تمام است، اما تو این کسی که میخورد و توبه میکند بعضی از آثار چی میشه؟ بعضی از آثار برداشته میشه. شاید اون مقبول نبودن نماز هم از همین سنخ باشد که با توبه چی میشه؟ این اثر برداشته میشه، این تبعه. اما تبعه چی؟ تبعه آثار وضعیه، مثل در حقیقت آثاری که تو بدن میگذاره فعل و انفعال اون سر جاش محفوظه تا این مدت بگذره. چون بله
اگه توبه خیلی جدی باشه اونم میتونه متعرض کنه
تو نظام بدنی. نه مثلا اگه توبه کسی خودکشی کرد، خیلی توبه جدی کرد از سم خوردنش و خودکشیش، آیا طبقات اون منتفی میشه؟
میتونه.
مثلا کسی زد چشمش رو در حقیقت کور کرد، درسته؟ توبه کرد از این ضرری که به خودش زده، توبهش مقبول میشه، اما چشمش سالم میشه؟
قدرت روحانیت میتونه این کار رو بکنه.
نه ببینید، ما داریم تو نظام عمومی، حالا یه موقع شما میگید خدا یه معجزه‌ای براش انجام بده، اما تو نظام سنت الهی برای نسیه اگه کسی زد چشمشو کور کرد توبه میکنه، توبهش مقبوله، اما طبعی کور شدن بر نمیگرده، درسته؟ طبعی کور شدن بر نمیگرده. حالا اگر یه عمل صالح دیگری، یه دعای دیگری، یه کار دیگری شد که چشمو شفا داد، اون عمل دیگریه. این توبه در اینجا اثرش چی هستش؟ اثرش این است که اون حرمت رو بر میداره، تأثیر حرمت رو که همینجور ادامه داشت رو بر میداره.
مثل اون کسی که چه میومد خم بود سرش بود زمان رسول خود،
بله
رسول خود بود چی اون سرکه است، بله پایین دماغا سرکه شده،
بله
ببین
اون ببین این نگاه در حقیقت، نگاه در حقیقت چی هستش؟ اینا نگاه با این است که یک عمل دیگری این زمینه میشود. بفرمایید صدق نیت ممکنه اونجا بحث دیگریه، اما این که این توبه میکنه، نه ببینید این توبه اثر توبه این است. حالا اگر زمینه شد به توبه یه عمل دیگری، یه صدق نیت ویژه، یه کار خاصی، درسته، اون ممکنه ازش کار دیگری هم بیاد، اما این توبه اثرش اینقدره، این توبه اثرش این است که آثاری رو برمی‌دارد و آثاری چی میشه. البته اگر این وجود متحول شد، منم قبلش هم عرض کردم ابتدا، اگر این وجود به نحوی متحول شد که تبدل صورت بگیره تو وجودی، او تبدل آثار وضعی رو هم ممکنه چکار بکنه؟ ممکنه متبدل بکند، اون آثار وضعی رو هم ممکنه متبدل بکند. بر
مثال سمانه
ها مثال چی؟
مثال سم،
بله
آثار مادیه، اما تو بحث شراب یا حالاتیست که غیبت
میکنه، اگر شراب نمازش قبول نباشد اثر الهیه، اما اگر این شراب تو بدنی تأثیری دارد اون اثر وضعیه، مثل سمه. شراب فعل و انفعال ایجاد میکنه، بله؟ اون مال جاییست که، مال جاییست که توبه محقق نمیشه بهش، اما اگر توبه محقق بشه اونها در حقیقت امکان برداشتنش هست. چون ببینید اگر واقعا ما باور کردیم که غیبت اکل لحم میته برادر انسان است، لحم اخی دیگه، درسته؟ اگر این باشه واقعا اینجوری، همونجوری که پیغمبر اکرم آشکار کرد، اون کسی که خانم که داشت غیبت میکرد روزه هم بود، گفت خلاصه غیب کرد و دید تیکه گوشت اومد بیرون، واقعا این نظام محقق شد، فقط مثال نیست داره اگر اینجوری باشه گاهی در حقیقت از بین رفتن اون که میگن تا 40 روز اینجور میشه، تا 40 روز اون شه، نشون میده یه آثار وضعی هم تو بدن میذاره، یه آثار وضعی هم تو بدن میگذاره، منتها این با توبه قوی برداشته شدنی هست، با توبه قوی برداشته شدنی هست.
الان علامت آزوری شنن که به اثر وضعی اصلا اعتقاد نداشت.
ببینید اثر وضعی رو الان شما بازم تفکیک نمی کنید، یه موقع میگید که آیا من اگر یه کاری رو مثلا نمیدونم شبهه هست برای من، برای من اثر وضعی داره، دقت میکنید؟ که مانع مثلا قبولی اعمال من بشود. گفتن به ما که ما از محرم اجتناب بکنیم، دقت میکنیم از محرم اجتناب بکنیم، اجتناب از شبهه برای عموم مردم لزومی نداره، مگر کسی که میخواد متعالی تر باشد، مگر کسی که میخواد. لذا اگر بنا باشه اجتناب ها شدید بشه، هیچ کسی با هیچ کسی در حقیقت اول از همه خودش شبهه ناک میشه، خونه خودش، زندگی خودش خیلی سخت میشه. لذا گفتن اینا هرچه اینا رو اینجوریستش که همه اونایی که اولیا این اجتنابات رو داشتن مربوط اوناست، نه مربوط همه. اینو میخوان بگن که اون اجتناباتی که اولیا داشتن تو زندگی همه سرایت نداره. حسنات الابرار سیئات المقربین، درسته؟ اونی که بر ما حسنه است اجتناب از محارمه، فقط ارتکاب شبهات برامون چی هستش؟ خیلی اینجور سخت نگرفتن در شبهه، برامون اینقدر سخت نگرفتن. میگن اینی که بر ما حسنه است که اگر همینقدر حرامو نخوریم از شبهه نمیخواد خیلی اجتناب بکنیم، این سیئه است برامون قرار. یعنی اونجا چی هستش؟ اگر اونجا اجتناب نشه از شبهه، او سیئه است و عقاب میشه به او. اما این برای همه نیست، مراتبه. لذا مراتب احکام بر بله
اثر وضعی مثلا مال
حرام عرض کردم که عرض کردم این اثر وضعی مختلفه. اثر وضعی مال حرام دقت میکنی با اثر وضعی سم مختلفه، یعنی اینا رو با تفکیک کرد. اونجایی که مال حرامه حق اللهه، اونجایی که سم است این اثر وضعی مربوط به این شیء است. علامه نمیفرماد اگر تو نمیدونستی سم بخوری اثر نمیذاره، ولی اون مال حرام حق الله هست. مال خوردن اون حرام. یه موقع از یه چیزی عینش در حقیقت نجس است، مثل خون. حالا آدم اگرم نمیدونست این خون خورد این اثرش هست، اگر این خون خلاص مبتلا بود نعوذ بالله به ایدز، کسی که میخوره خب مبتلا میشه دیگه، دقت کردید؟ مبتلا میشه هرچند نمیدونسته دیگه. نمیگه من نمیدونستم بچه رو مبتلا شدم. ببینید بازم شما ببینید برمیگردید ایشون همش عارفانه میخواد نگاه کنه. عرض کردم اگر کسی یه نگاه دیگری داشته باشه، یه قدرت دیگری ببینه، یه آثار دیگری ببینه، ابراهیم خلیل باشه میوفته تو آتش نمیسوزه، آتش باید بسوزونه. اون مرتبه دیگه اون بالاتر دیگه که نیست که دیگه، اینا ملاحظه اونه. یعنی اگر اون باورم پیدا کرد، کسی باور پیدا کرد، نخواست خلاص منیتش رو جلو بقیه نشون بده، اینجوری نه، اما اون باور ایجاد شد و تبدیل صورت میگیره. آتیش هم میشه چی؟ گلستان. نه فقط نمیسوزونه، میشه گلستان دیگه. از این بالاتر که دیگه نمیشه، آتش بشه چی؟ گلستان. اولاکه یو بدل الله سیئاتهم حسنات. این قدرت تو نظام شرعی یه مرتبشه، قدرت تو نظام وجودی هم یه مرتبشه که در حقیقت سیئات وجودی یعنی نقصانهای وجودی بشه چی؟ کمالات وجودی. امکان پذیره دیگه اینا. خلاصه دیگه حالا شما فقط میرید اون اوج، ما میگیم بابا بیا با ما تو اینجا حرکت بکنی، حالا بالاخره مراعات با رعیت هم کردن ایبی نداره، با ما حرکت بکن. آقای صالح این بالاخره دائما رو خود داره بالای قله. بله خب
اگه حکم
وضعی منجر به
حق الناس بشه چی؟ حکم
وضعی باشه که منجر به حق الناس بشه. فرق نمی کنه دیگه، حق الناسش سواش سر جاشه دیگه. شما بله؟
اثر وضعی مثلا اثر وضعی روحانی و اثر وضعی
اصلا تفکیک بشه دیگه. حالا اثر وضعی خودش انواعی داره دیگه، آثار وضعی، حق اللهی دارد، حق الناسی دارد. خلاصه اینا هر کدوم سر جاشه. نه دیگه اونا سر جاشه. حق الناس اگر شد حق الناس چی میشه؟ حق عرض کردم حق الناس میشه اگر از مسلم صورت بگیرد، مسلمی که توجه دارد عین مال محفوظ از امره الله فرق میکنه. تو جو ربا باشد یه جوری میشه، در حقیقت خواب بوده پاش خورده مال مردم شکسته ریخته حواسش نبوده، یه جوری میشود. دقیقا اگر نه حواسش بود با پازت شکست یه جوری میشود. اینا هر کدومش بالاخره یه مرتبه از بالاخره اسیان و یه مرتبه از جزا رو بر امره الله. یعنی همین تفاصیلی که گفتیم تفاصیلش اونجا مطرح میشود. خب بعد میفرماید که من زود ریس کنم که تا سوال بعدی نیامده. والله فی ما بین و بین الله و نه و فإن قوله فمن جاءه موعظة من رب بنتها مطلقون یشمل الکافرین و المؤمنین فی اول تشریع. پس اینجایی که من جاءه موعظة چی هستش؟ این همه مؤمن و کافر رو شامل میشود. پس فله ما سلف همه مؤمن و کافر رو شامل می شود، امره الی الله همه مؤمن و کافر رو شامل می شود. اما امره الی الله آیا نسبت به مؤمن و کافر هم یک جور میشه؟ نه، متفاوته. تبیین تفصیلی این تفاوتش در مؤمن و کافر چی هستش؟ تو امر الی الله، امره الی الله اونجا مبین می شود، یک جور نیستش. ممکن تو بعضی از مسائل هم چی باشه؟ یه جور باشه. اگر کافری شراب خورده و مؤمنی شراب خورده و توبه بکنن، امره الی الله اینا یکسان می شود، هر دو بخشیده شده. بله، امره این بخشیشش دیگه. بله، فی اول تشریع و غیر من التابعین. و این شمولش نه فقط مؤمن و کافر اول رو شامل می شود، حتی مؤمنین و تابعین بعدی رو هم شامل می شود. و غیر من التابعین و اهل الاثار اللاحقه، اونجا مؤمن و کافرش، تابعینش، همه رو شامل می شود. اختصاصی به صدر اسلام ندارد. و اما قولو فمن عادف اولاک اصحاب النار هم فیها خالدون، خیلی تشدیده، خیلی تشدیده. و من عادف اولاک اصحاب النار، اونم نه هر ناری، هم فیها خالدون، ایش دیگه از این تشدید بالاتر نداری. میگه اگر کسی من جاه موعظه، درسته، و فنتها فله ما سلف، موعظه من ربه، فنتها فله ما سلف و امره الالله، و من عاده فاولاک اصحاب النار هم فیها خالدون. از خود تناسب حکم موضوع میفهمیم که این حکم مربوط به کیست، با توجه به عمومات دیگری که در کار است، احکام دیگری که در کار است، که صد بار اگر توبه شکستی بازا، اگر تا جان به حنجره نرسیده توبه مقبول است، همه اینها رو که داریم. اینجا میفرماید اگر این توبه کرد اما دوباره توبهش شکست، بلا فاصله نمیشه که امره الالله اولاک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس معلوم میشه از این که اولاک اصحاب، یعنی من عاده، منتها دیگه حالا این عادهش الانش با سابق متفاوته. چه جوری عاده؟ با این که همینا رو میدونه، در حقیقت میگه گور پدرش صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من میخوام انجام بدم، میخوام انجام بدم دیگه، در حقیقت نمیخوام اون محدودیت رو بپذیرم، میخوام انجام بدم. این در حقیقت چی هستش؟ این و من عاده، این حالت در حقیقت چی داره تو این عاده؟ خود تعبیر عاده و عود یه عود معمولی نیست. اما قوله و من عاده،
الان ما تو بحث کفاره هم اینو داریم، یه کفاره استید فرموندن، کفاره استید واجبه اگر دوباره مرتکب بشه به قطع، اون داریم و من عاده و ینتقم الله منه،
اون ینتقم الله حکم الهیه دیگه.
من وقتی که کفاره نیست،
بله،
یعنی این که جبران نمیشه کنه.
عرض کردم که ببینید در یه جاییست که جای توبه باقی میمونه براش، یه موقع نه، یعنی اون دومی هم اگر به اونجا برسه، اون اوجشه که به جایی برسه که با عناد این کارو بکنه. عرض کردم شما تو حکم فقهیش در حقیقت یه نگاه میکنه، تو حکم کلامیش که میخواد خلود رو بیارید، اونجا که فقه نمیگه، اونجا بیان چی هستش؟ کلامه دیگه.
کلامیش اینه که میگن آقا این گناه توبه بردار دیگه نمیشه.
نه، گناه توبه بردار نیست، یعنی اینقدر این در حقیقت زمینه و اقتضای شدیده که دیگه عمل فقهی جبران کننده او ندارد، لذا خیلی این برای طرف سنگین میشود. اینجا در حقیقت توبه امکان پذیر است، اما ممکنه بعضی از وبال‌ها و تبعات اون بیشتر باقی بماند، با اینکه توبه شده. امره الی الله اینم میگه که امره الی الله در اینجا اگر اونجا با یک کفاره محقق میشد، امره الی الله بود. اینجا امره الی الله چی هستش؟ باید مواقف قیامتی رو طی بکنن، یعنی انتقام دنیایی که با اینکه توبه کرده، اما بعد از مواقف قیامت باید چی بشه؟ اونجا این جزا داده بشه بهش، ولی بالاخره به جهنم خلود وارد میشه؟ نه، به جهنم خلود وارد نمیشه اگر توبه کردش، اگر دوباره موفق به توبه شد. اما نشون میده که معمولا این افراد که اینجوری اقدام بکنن، اینجوری اقدام، موفق به توبه هم نمیشن. گاهی کنایه از این است که توفیق توبه برای این افراد چی میشه دیگه؟ خیلی سخت میشه. و من عادف اولاک اصحاب النار هم فیها خالدون فوقوع العود فی هذه الجمله فی میگه ببینید از مقابله، ببینید در مقابله چی اومده، این در مقابل انتها اومده. اگر اونجا انتهاست این عود است، این عود در مقابل انتهاست، عود در مقابل انتها معنی خودش رو پیدا میکنند. و یلازم ذالک الاصرار علی الذن، پس این اصرار بر گناه است و عدم القبول للحکم، این دوتا خصوصیتشه، اصرار بر ذن یعنی مصر صدق اصرار میکنه، نه کسی که دوباره داره انجام میده ولی حالت ندامت داره، این اصرار نیست، اصرار علی ذن. و عدم القبول للحکم، حکمو نمیپذیرد، انتها ندارد. وقتی انتها ندارد یعنی یه موقع از آدم منتهی هست از حکم، اما با بیچارگی انجام، این منتهی از حکمه اما با بیچارگی انجام داده، اما یه کسی میگه اصلا من چی کار دارم، قبول ندارم این حرفو، این عدم انتها از حکمه. اینجاست که و عدم قبول للحکم و هازا هو الکفر، اول رد در منتها باطنه، این مرتد اما ارتدادش باطنی است نه ارتداد ظاهری. ولولم یتلفظ فی لسانه بما یدل علی ذلک فان من عاد الی ذنب ولم ینته عن ولو بالندم ولو بالندم پشیمان باشه وقتی داره انجام میده فهو غیر مسلم للحکم تحقیقا ولا یفلح ابدا. اینا همه ببین با همون فرمایشم که آقا فرمودن سازگاره. فتردید فی الآیه بحسب الحقیقه بین تسلیم الحکم الذی لا یخلو عن البناء علی عدم المخالفه. پس تردید دو شق داره، یه جا اونجایی است که من جاه و موضع در حقیقت چی هستش فنتها، این یه مرتبه شه، اما یه کسی اونجاست که و من عاده، این تردید بین من جاه و فنتها و در حقیقت و من عاده، این تردید فی الآیه به حسب الحقیقه بین دو شقه، بین دو شقه، دو طرف این حکمه، دو طرفشه، یه طرف قبول و تسلیم و باور، یه طرف چی انکار و رد و در حقیقت هیچ نپذیرفته، این دو طرف. اما وسط اینها چی شده؟ آیه از حکم اونها مسکوت ساکته. بین تسلیم الحکم الذی لا یخلو عن البناء علی عدم المخالفه یه طرفش، و بین الاصرار الذی لا یخلو غالبا عن عدم تسلیم المستوجب للخلود علی ما عرف. و من هنا یظهر الجواب عن استدلال المعتزله بالآیه علی خلوده. میگه بعضی از معتزله همین آیه رو دلالت گرفتن بر چی؟ بر حرفشون که اگر کسی گناه کرد صغیره یا کبیره خلود در چی داره؟ نار داره. میگن ببینید اینجا و من عاده فاولاک اصحاب نار رو، میگه که این رو توجه نکردن که این ذیل آیه رو باید با صدر آیه تقابلش رو ببینن، بگن این در مقابل اون صدر است، لذا انکار توشه، نه این که در حقیقت چی باشه، صرف عمل گناه باشد. صرف عمل گناه نیست، عمل گناهیست که با عدم انتها و رد انتهاست، این میشه در حقیقت بله این گناه دیگه خلود در نار رو داره. چقدر ظریف و دقیقه، ببینید یه مبنای دقیقه معتزله اینجا و من هنا یظهر الجواب عن استدلال المعتزله بالآیه علی خلود مرتکب الکبیره فی العذاب. چون بعضیا صغیره را میگن چی هستش؟ اگر کسی به صغیره متوجه اون دیگه شدیدهاشونه یا اصرار بر سر. فان الآیه و ان دلت علی خلود مرتکب الکبیره، اگر چه دلالت دارد بر خلود مرتکب کبیره، واضح ظاهر آیه است، بل مطلق من طرف المعصیه، اگر کسی که مرتکب معصیت میشه هر معصیتی را فل عذاب، این آیه ظاهر است، اما لکن دلالتها با توجه به قبلش مقصورتون علال ارتکاب ما عدم تسلیم الحکم، با اینکه اصلا حکم رو نمیپذیره و زیر بارش نمیره با این عنوانه، نه اینکه حکم رو پذیرفته از روی بیچارگی و ضعف انجام داده، میخواد انکار با همراه با عدم تسلیم الحکم. میگه اگه خدا هم گفته باشه من میکنم، این عدم تسلیم حکمینه، عدم تسلیم الحکم اینجوریست، ما عدم تسلیم الحکم ولا محظوره در این حالت فیه، و حرف معتزله هم ثابت نمی شود با این. و قد ذکر فی قوله تعالی فل بله بله دیگه اونجا همه اینا در آیات و روایات واضحه که امر کریمش هم همینجوری، یعنی تو کریم و غلایی هم که نگاه بکنی یه موقع یه کسی در مقابل کریم اونجوری انجام میده که میخواد عناد به خرج بده، یه جوری عقابش میکنن، اما یه کسی است که حالا در حقیقت مخالفت کرد عملا، فقط نه علما، مخالفت عملی کرد، مخالفت عملی رو یه جوری دیگه تنبیهش میکنن. بله و قد ذکر فی قوله تعالی فله ما سلف و فی قوله و امره الی الله و قوله و من عاده، این در حقیقت تو این قوله، قوله تعالی فله ما سلف و فی قوله و امره الی و قوله و من عاده، وجوه من المعانی و الاحتمالاتی که در تفاسیر مختلف آمده علی اساس ما فهمه الجمهور. اولا مختصش کردن به چی؟ ربا. اولا مختصش کردن به ربا، این یک، علی اساس ما فهمه الجمهور من الآیه، علی ما تقدم که در حقیقت گفتیم علتش که اینا منحصر به ربا کردن، در انحصار به رباش هم باز اومدن عمومیت در رابطه با این گناهی که در حقیقت تکرار شده رو اینجور معنا کردن مثل معتزله. بله بعد میفرما علی مطلق نا ترکنا ایرادها لعدم الجد و فیها بعد فساد المنشأ، که این عمومیت ها رو نسبت به صدر اسلام فقط بعضیا گرفتن، گفتن بعد رو شامل نمیشود، این مال اون موقع بوده، اینا میگه اینا هیچ کدوم در حقیقت اختصاص ایجاد نمی کند و مباحثی که ذکر شده دیگه قابل مطرح شدن نیست. قول و تعالی از اینجا باز این یمحق الله الربا و یرب الصدقات، یه بحث بسیار زیباست انشاءالله. اگر بله جدو فایده لعدم الجدو اینا فایده. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آن نشده بود؟ چقدر فرصت داشتیم از آن؟ خواستی گفتیم اگه بیشتره ادامهش بدیم یه موقع. کتاب قلعه شده که تازه چاپ شده مستقیم از تفسیر دیگه جلو ما نگید ما خجالت میکشیم اینجوری، ما باید هدیه بدیم به همه دوستان، اما چه کنیم که بالاخره دل اون میخواد، ولی خب واقعش برامون مقدور نبود. اگه میخواستیم باید به دوستان همه هدیه میدادیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. هنوز معلوم نیست فاطمه کجا هستن، هنوز معلوم نیست، گفتن چند جا ولی تصمیم نگرفتن.
متهم به مشهد مجنونی هستن، درخواست داشتم من چیکار کنم که یاد شما بمونم، میخوان به طاقت هستن دیگه، خواهان
مجموعی چی هست به چیز بکنن، بیا توی پیامک بگن کجا چه جوری هست، من ببینم چه جوری اونم بذارم تو اونجایی که اینجا تا ببینم تا بعد اگر که موقعی
این که در اصول کافی فرمودید که نباید هر حدیثی رو در منبر گفت، مثلا ملاک این تشخیص چیه؟
در خود روایت فرمودن ظرفیت مردم در پذیرش، یعنی یه چیزهایی رو مردم ظرفیت پذیرشش رو ندارن، اونا رو نباید براشون بگی.
اینا ممکنه باشه مثلا این مثلا
چون میبینی تا میگی انکار میشه، مثلا میگن نمیشه، اما این کس نمیدونن، اما بگی میپذیرن، این تفاوت میکنه. اما اینجاست که میگی یه دی میگن، اقلا یه دی میگن که این مثلا این حرف همون شرکیست که دیگران میگن،
این هم هست که اثر عملی مثلا نداشته باشه.
اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگریه، اونجا حدیث های حضرات معصومین اینجوری نیست، اون هر چی که هست اثر عملی، اما اون حرف اون مال اون است که علوم ما لا یعلم، یعنی در اون تا اونجا اگر نیاز نباشه یه حرفی مربوط به یه جامعه دیگری، یه نیاز دیگری بیاری یه جای دیگری بگی که اونا نیازشون نیست، خب اونم درست اونجا نباید بگی که اونم نیازشون نیست، اما این که گفته بودن نگید از باب این است که ظرفیتشو ندارن، اگر بگی گاهی انکار میکنه. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من ببخشید دیگه تعارف نمی‌کنم چون دهن زدی، ببخشید.
و من عاده چه میشه گفت، یعنی اقتضای این ربا اینقدر شدیده که تو عاقبت تو شان میشه فلزا اصحاب النار خالص.
با توجه به که مرحوم الان با مقدمات اطلاق که میگیره این رو عام میگیره، ربا رو یکی از مصادیقش اونجور که شما بگیرید باید بشه فقط یه مثال،
این وقتی دقیقاً ادامه اونه و من عاده، خب تو بله. میگن
نه دیگه اونجا داره و من جاءه هم ادامه و من جاءه هم اونم عام، من جاءه موعظتون من ربه، این عامه، یعنی اومده بحث ربار داره میکنه، بعد یه قاعده کلی تو قرآن الا ماشاءالله داره که در حقیقت یه بحث مثلا یه قاعده کلی رو میاره، قاعده کلی میشه یه مصداقش، اینجا الان همین و من جاءه موعظتون من ربه فله ما صلح و امره الى الله و من عاده.
اگه به ربا بزنیم میشه این چیزو گرفت، یعنی اگه قبول نکنیم که این عامه،
اگر بخوایم به ربا بزنیم اون موقع اختصاص میشه، یعنی دیگه بقیه رو شامل، در حالی که همین مسئله حکم تو جاهای دیگه هم هست، همین که آقا مثالشو زدن که مثلا اگر دوباره این کارو کرد مثلا میونید، یا اگه در جایی داره سه بار مثلا حکم جاری شد چی هستش، این دیگه در حقیقت حدش قطع، یعنی نشون میده این مسئله عمومیت داره، پس این عقلایی هم هست، یعنی عقلم تایید میکنه که این منتها به این با تحلیلی که مرحوم علامه کرد اینو به انکار برگردی، انکار مهم، یعنی پس از منتهی شدن حالا منکر میشه، داری مواردی که بوده که طرف بعد از این که منتهی شد بعد از این منکر شد، چون یاد خیلی
آیه سوره روم ثم کان عاقبت الذین اخطأوا السوء میشه.
سلامت باشید، بعد همون آیه که خوندید
میرسه تا اینجا، بعد میفهمم و من عادف ینتقه سن دوباره انجام بده کفاره
این
نداره،
این من عادف ینتقم الله، اصل مسئله بازم عمومیت داره، اما اینجا اومده این مصداق براش تعیین کرده دیگه، و من عادف ینتقم الله و الله از این مسئله چی هستش،
آخه خیلی جا دیگه ما داریم آنجاقا دوباره کفاره داره،
عرض کردم
کسی دوباره گناه انجام بده کفاره داره،
و من عاده همینجا هم استفاده بشه از این که در حقیقت چی هستش، با متعمدنی که در قبل اومده و اینا رو که اگر داره معلوم میشه که در حقیقت چی هستش، این ینتقم
متعمدن مال اولین بارشه،
آخه دیگه همین داره میگیم که از این بر میاد که این کسی که این کارو میکنه مثل فردا تعطیله، فردا تعطیلش نشون میده که تو اینجا به خصوص همین شرایط بوده، مثل کسی میمونه که دفعه چهارم تو اونجا انجام بده، دیگه دفعه دومش مثل دفعه چهارم
خواهد آدیه، من خودم دلم با اونی که شما میگه
نه نه دل نه دل کار در دل کار
خودم بدبخت میشم بخوام، ولی خب میگم یه مقدار
دل کار نداره، داریم خود که داریم بریم که این دفعه دوم در اونجایی که همه شرایط حرمت لحاظه، چون محیطی که این گناه هم محقق میشه چیه؟ مختلفه دیگه، لذا میبینید حتی تو محیط احرام، محیط احرام خیلی گناه ها شدت داره حکمش، برای حالت عادیه، اونجایی که مباحه تو جای دیگه اونجا حکم شدیده، درسته؟ پس اگر تکرار میشه چی میشه؟ اشد. اون چیزی که در جایی که چهار بار محقق میشد قتل و سه بار باد میشد دفعه چهارم قتل بود، اونجا دفعه دوم میشه. این دفعه دوم میشه متوبای انتقم الله، یعنی مطابق قاعده است، چون شرایط به اصطلاح پرهیز در اونجا همه مهیا بوده. کسی که اونجا گناه میکنه خیلی معانده، خیلی اناده، خیلی خدا باد رحم کنه به آدم تعبیر، یعنی مطابق قاعده است. مثل کسی میونه که تو مسجد بیاد یه گناهی رو مرتکب بشه، خب این با یه کسی که توی گوشه خفای انجام بده که مختلفه، که یا تو مسجد این کار رو انجام کنه معلومه، به تو حرم بیت معلومه دیگه، مطابق قاعده است. یعنی ولی حکم دومی حکم عامه، فینتقم الله و من عاده فینتقم الله، حکمش عامه.
بعد اینجا فا رو چیکار کنم آقا؟ فمن فا که میگه فا فای تفریه، آخه میگم ظهور به خاطر همینم خیلی گفتن مخصوص این آیه
تفریه من باب این که
و الله میگفت و من جا اهم موعظت من رب بگیر یا من جا اهم موعظت من رب،
یعنی این طریقه تفریه مولین است که علت این رو داره الان بیان میکنه، علت اینو داره.
اما این علت وقتی عمومیت چه جای دیگه میگه،
نه دیگه حکم عامه، اما داره علت، وقتی داره علت رو بیان میکنه علت رو تو هم متخصص.
خب درست میگم، پس ما داریم عمومیت رو شامل
پیدا باز میگم، اگر علت رو داره بیان میکنه، وقتی تو مفهم انجا اگه داره تفریح میکنه، تفریح به معنای بیان علته، وقتی به معنای تفریح معنای معلول نیستش که این معلول اون باشه.
الان این تفریح به این موضع خاص شده، برای اینکه من این تفریح رو بتونم القاء خصوصیت بکنم، عمومیت ازش استفاده بکنم، نیاز به یه قاعده فطری عقلی سیره عقلی یه چیزی دارم. اینجا ما با توجه به قواعد دیگه میگیم آقا این مختص اینجا نیست، والا ظاهر آیه انصافا
من جا موعظتون من ربه، موعظتون من ربه، این عامه نیست، فله ما سلف، فانتها فله ما سلف، همین عامه،
درست هست.
دست برداشتن از اینها چی هسته؟ این منتها داره بیان ارتباط بین این عام رو با این موضوع ایجاد میکنن، یعنی اینجوری نیست که استینافیه باشه از اینجا، شما استینافیه میگیرید،
انگار استیناف بگیریم درست میشه.
نه استیناف نه، به معنای که اصلا یه حکم جدیدی داره انجام میده اینجا، یه بحث جدیدی، نه
بی ارتباط،
داره ارتباط رو ایجاد میکنه، این ارتباط رو داره ایجاد میکنه، این فا در اینجا طریقت ارتباط داره ایجاد میکنه، اما در این حال بیان یه حکم کلیه، وقتی بیان حکم کلی ارتباط هم سر جاش محفوظه که داره این دو تا رو به هم مرتبط میکنه با این بحث. سلامت باشین. نه بحث اتفاقا بحث
آقا اون بحث وضعی هم اشتباه تلقا شد، من یکی دو تا پرسیدم، علی کرد یکی از دوستان گفت که در نهاد آقا اثر وضعی جسمانیه علی ایها وجود داره، اما اثر وضعی روحانیه، اثر وضعی روحانی اگر امر خداوند متعال نباشه اون آثار دیگه نیست، در حالی که شما حد دیگه نبود
خدا نباشه، یعنی اگر امر یاد میتونه اونو برداره، آثار روحانی رو امر
میتونه دیگه. الان خود شما گفتید کسی شراب خورده اون 40 روز نماز مقبوله، اون بله اون بالاخره یه اثری تو وجود، مگه اینکه یه چیز بالاتری بیاد اونو برداره.
اگر تو به جدی باشی این واسه خوبه که نکنه، این واسه خوبه خیلی شدید اونم بعد
خوابه.
اما اگه خیلی ها اونجا که اثر الهی ها داریم اونجا که حق الله،
من همه حرفم روز همین بود، من گفتم آثار وضعی روحانی تابع امره، تابع واقع نیست،
تابع امره، تابع امره که برمیگرده به اقتضای وجود ایشان. اما ما شما بید همونجا حکم اثر وضعی رو عام کردیم، یعنی میگید آیا اگه یک انسان یک در حقیقت مال حرام رو بخوره یه حکمی داره، یه مال مسمومی رو بخوره یه حکمی داره، اینا رو یکسان نباید نگاه کرد. آدم شراب که میخوره شراب یه امر الهی داره، یه امر در حقیقت شراب بودنشه،
بله مس میکنه، بله مس میکنه، اما نماز مقبول
و آثار، این نماز مقبول نمیشه، دو حکمه، یه حکم الهی است که امر الهی، یکی این است که آثار تو وجود رو میذاره که این آثار غفلت ایجاد میکنن، یعنی باعث میشه نماز مقبول از انسان صورت نگیره، آثار مقبول مثل سم میکنه تو آثار ضعفش و بیماریش باقی میمونه، اونو اینجوری بعد نمیذاره، بلکه اون باید همت بیشتری بکنه شاید جبران بشه،
چون نماز دیر نشه.
بله بله بله
مصاری بس باش من بگم.